فصل 15 قدرت نجات بخش شرم آسمانی قربانی عشقی شدن مرعوب کننده است. دوست داشته شدن به بهای سنگین ممکن است باعث سپاسگزاری، خوف و احترام و اشتیاق به جلال دادن معشوق شود، اما همچنین می تواند سردرگمی و شرم نیز ایجاد کند. چند وقت پیش من و فرزند دومم آماندا به اسکی رفته بودیم. روز به پایان رسیده بود و ما از تپه پایین می آمدیم. آماندا جلوی من بود و من تقریباً 25 یارد پشت سر او بودم تا مراقب باشم اسکیبازان دیگر که می خواهند از من سبقت بگیرند به او برخورد نکنند. با دقت مراقب بودم. همانطور که به شیب تپه نزدیک می شدیم، از آنچه می ترسیدم بر سر او آمد. به تکه یخی برخورد کرد و به شدت زمین خورد. با سرعت به سمت او رفتم تا ببینم آسیبی ندیده باشد، که من هم به همان تکه یخ برخورد کردم. چوبهای اسکی از زمین بلند شدند و من به بدن ظریف او برخورد کردم. آنقدر شدید به او خوردم که نفسش بند آمد. همانطور که درد می کشید و گیج بود، او را در آغوش کشیدم و مدام به او می گفتم آماندا متاسفم. شرم وحشتناکی وجودم را فرا گرفته بود. او به چشمان من نگاه کرد و با چشمان خیس گفت بابا می بخشمت، می دونم که نمی خواستی آسیبی به من برسونی. احساس بیچارگی می کردم. از قصد به او آسیب نزده بودم، اما برای آرام کردن او نیز کاری از من ساخته نبود. شرم از دست دادن کنترل و آسیب رساندن به کسی که او را دوست داشتم مرا شکنجه می داد. ولی بخشش او شرم را شدیدتر کرد. چرا؟ بخشش و فیض از ما می خواهد که خدای خودبسندی خود را رها کنیم. غرور ما به ما اجازه می دهد خطایی را جبران کنیم. ما دریافت کنندگان درمانده مهربانی هستیم. وقتی که با دیدن محبت و مهربانی فروتن می گردیم، آن زمان حس درماندگی ما جدالی برای به دست آوردن کنترل ایجاد می کند. من می خواستم از شرم فرار کنم، ولی مهربانی آماندا اجازه فرار را به من نداد. شرم به مخفی شدن و حقارتی تنفرانگیز ختم می شود. دخترم از من می خواست که در دل و روح با او یکی شوم، نه اینکه خود را دور نگاه دارم. چشمان او غم و اندوه برخواسته از قلبی شکسته و اعتماد و تشکر را جستجو می کرد. آنچه او می خواست مشابه آن چیزی است که خداوند می طلبد. شرم به عنوان دعوتی به فیض. شرم آشکار شدن بت‌پرستی ماست. وقتی خجالت می کشیم، توکل احمقانه ما به خودمان آشکار می شود. ما شرمگین می شویم چون مثلا نوشیدنی را روی پای خود ریختیم، چون کودکی امتیاز کمی کسب کرده است، و یا چون کسب و کار ما در حد متوسط باقی مانده و پیشرفتی ننموده ایم، چون همسرمان ما را به خاطر فردی جوان و جذابتر ترک می کند. اما شرم عطای عظیمی است. می تواند گناهان و امیال ما را آشکار کند. اگر شرم را به عنوان رحمت مطلق ارج نهیم که ما را به حیرت و کاملیت پرستش هدایت می کند، آن زمان نیازی نیست که تا به حد مرگ از آنچه می تواند باعث آشکار شدن خطای ما شود بترسیم. می توانیم به شرم به عنوان دعوت به نگاه کردن در چشمان کسی که ما را محکوم نمی کند بنگریم. در عوض او فیض، بخشش و آزادی را پیشکش می کند. توان ما برای پذیرش هدیه شرم به حدی می شود که زبان ما قاصر از بیان کار خداوند می گردد. او خود را خالی کرد و فضاحت ما را حمل کرد تا ما را از بت‌پرستی نجات دهد. ما فروتنی خدا را در تنگیری پسر او، عذاب زمینی و به صلیب کشیده شدن او می‌بینیم. ما باید از شرم همراه با فروتنی او چه چیزی بیاموزیم؟ خار شدن خداوند در تجسم. ایمانوئیل، خدا با ما در بدن جسمانی. غیر قابل درک است. احمقانه بودن جسم پوشیدن خداوند حتی در انتخاب محل تولد او نیز به چشم می‌خورد. در فقر، مکانی پست، خالی از سکنه، در حضور حیوانات و چوپانان، تحت تعقیب توسط والی شرور، این ورود شاهانه‌ای نیست. جسم پوشیدن خداوند توهینی به یهودیان و سنگ لغزشی برای امتها بود. برای ذهن سقوط کرده ما، نظریه چشم پوشیدن خداوند بسیار مسخره تر از پرستش بت دست ساز خودمان است. خیلی آسان تر است که باور داشته باشیم آنچه که میبینیم میتواند محو شود تا اینکه آنچه نمیبینیم در جلوی چشم ما مجسم گردد. باور اینکه مخلوقی خدا شود راحت تر از تبدیل خدا به مخلوق است. چگونه آن هستی ازلی در بدنی محدود و نحیف جا میگیرد؟ کلمه ازلی، اغنوم دوم تثلیث، خود را از جلال آزادانه تهی کرد و محدودیت‌های انسانی را بر خود گرفت، اما بدون گناه. او از خدا بودن خود دست نکشید، ولی خود را با شبیه کردن به ما گرسنگی کشیدن، خستگی و وسوسه خار کرد. عیسی مسیح تأثیرات مخلوق بودن را پذیرفت و برای همین بدنش برای تغذیه احتیاج به غذا داشت و روحش احتیاج به ایمان. حس در انحصار داشتن جلال او را فرا نگرفت، بلکه او برگزید که به دنیای گناه آلود ما انسانها وارد شود. او تسلیم شرم، خاری و پستی شد. ما دعوت شده ایم تا اجازه دهیم دل ما از طریق افشای گناهانمان بشکند و اندوهگین شود تا به فروتنی او وارد شویم. اگرچه عیسی در زندگی زمینی خود زجر کشید، ولی از پدر خود رویگردان نشد. شریر بر او حمله کرده بود. مخلوقات او خود او را مسخره می کردند و نادیده می گرفتند و یاران نزدیک هم او را درست درک نمی کردند. برخوف به ویژگی منحصر به فردی در مصائب مسیح اشاره می کند. ظرفیت او برای زجر کشیدن متناسب با شخصیت مطلوب انسانی او بود. با اخلاقیات کامل، عدالتش، قدوسیت و صداقتش هیچ کس نمی توانست تلخی درد و غم و شرارت اخلاقی را به اندازه عیسی درک کند. اینکه عیسی خدمت زمینی خود را با وسوسه سیر کردن شکم گرسنه خود دوباره به دست آوردن حکمرانی بر خلقت خود و تجربه دست ملموس خداوند برای محافظتش شروع کرد، مسئله کوچکی نیست. در آخر خدمت او دوباره وسوسه شد تا از عذاب صلیب فرار کند، قدرت خود را به نمایش بگذارد و بخواهد که سپاهی از فرشتگان او را نجات دهند. عیسی تسلیم شرم و عذاب و وسوسه ها شد، بدون تهدید یا رسوا کردن آنانی که عذابش می دهند و خود را به دست کسی سپرد که داور بر حق است. ما دعوت شده ایم از طریق سپردن روحمان به خداوند با شرم روبرو شویم. او مدافع ماست. در مرگ و مصلوب شدن، بدن عیسی توسط دشمنی قوی از پا درآمد. آن دشمن مرگ بود. شریر بر او غالب آمد و برای لحظه‌ای وقتی پدر از پسر در اندوه و خشم روی برگرداند، او از جام غضب خداوند نوشید. تصویر مرگ عیسی که در مجموعه نارنیا توسط سی‌اس لوئیس ارائه شده مبهوت کننده است. اصلاً همان شیر به میز بسته شده و یال او را چیده اند. موجودات جهنمی از شادی به استهزا کشیدن او پایکوبی می کردند. شاه مغلوب شده بود. خنجرها کشیده شده و خون او ریخته شده بود. شیر مطیع آنها شده بود. او مرد. قلمرو پادشاهان متعلق به اوباش شده بود و آنها مانند افراد عیاشی که مست شده باشند پایکوبی می کردند و می خواندند. تقریبا غیر ممکن است که شرح واقعه را متصور شویم و وحشت نکنیم و از شرم به زانو در نیاییم. اعتماد ما تسلیم دشمنان شده و امید ما در هم شکسته است. خدای ما شکست خورده است. ما می توانیم خنده های شیطان را بشنویم. در آن حین می شنویم خدایت کجاست؟ اگر خداست پس بگذار خود را نجات دهد. خنده شیطان حمله ای کراهت آور است، اما در برابر بیگانه شدن پدر از پسر هیچ است. ژرف‌ترین شرم صلیب شکست شدن رابطه الهی به خاطر کراهت گناه است. پسر گناه شد. پدر نمی توانست بدون انزجار به گناه نگاه کند. پسر با میل و رغبت به جای ما محکوم شد و برای لحظه ای خشم خداوند را بر خود گرفت. چرا کسی باید بخواهد کیفر گناه دیگری را بر دوش کشد؟ نویسنده کتاب عبرانیان به ما میگوید: پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. عبرانیان 12:1-2. عیسی آر صلیب را به خاطر نشاط ما تحمل کرد. نشاط از جلال پدر خود و شادی از نجات برادران و خواهران خود. عبرانیان 2:11-12 را بخوانید. آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشده نفس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاستها و قدرتها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. کولوسیان 2:13-15. آنچه پولس میگوید این است که در ماجرای مرگ خداوند پیچیدگی خاصی وجود دارد. قهرمان داستان به نظر مغلوب میآید. غیر ممکن به نظر میرسد که حتی بتواند خود را نجات دهد، چه برسد ما را. به نظر میرسد پیروزی شریر تکمیل شده است. اگرچه پیروزی کوتاهی است، چون جشن و پایکوبی پیروزی آنها با برخاستن مسیح از مردگان قطع شد و پیروزی آنها از طریق ورود امید به عالم تبدیل به شرم شد. پولس به خاطر نجات خداوند از مرگ و خاری و آرگشتن سرود ظفر می‌خواند. عیسی با اشتیاقی قلبی آر صلیب را پذیرفت، ولی او آن را خار شمرد، یا به عبارت دیگر او شرم را شرمنده کرد، چون او تا به انتها بر پدر خود توکل کرد. اطاعت او از پدر قلمرو شیطان را در هم شکست. تحت یورش بزرگترین محکوم کننده و تحقیر کننده آن شریر می توانست سفارایی کند، اما عیسی از توکل به پدر دست بر نداشت. در واقع عیسی منتظر تلاش‌های شیطان برای شرمگین ساختن خود بود. به خادم رنجور خداوند گوش دهید. پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند و رخسار خیش را به آنان که ریش مرا کندند. آری، از رسوایی و آب دهان روی خود را نپوشاندم، از آنجا که خداوندگار یهوه یاریم می دهد. هرگز رسوا نخواهم شد. پس روی خود را همچون سنگ خارا ساختم و می دانم که سرفکنده نخواهم شد. آن که مرا تبرئه می کند نزدیک است. پس کیست که مرا متهم سازد تا رو در رو بایستم؟ مدعی من کیست؟ بگذار نزدیک من آید. اشعیا 56:8. خادم رنجور خداوند نه مخفی می شود و نه به کسانی که او را مورد تعرض قرار داده اند حمله می کند. او خود را به خدایی می سپارد که به او کمک خواهد کرد و عزم او را برای تحقق اهداف پیش رو عمیق‌تر می کند. بنابراین او قادر بود تهدید به خاری و شرمندگی را استهزا کند. بیا و به من حمله کن، ای مدعی من، چشم در چشم با من روبرو شو و به من با آخرین قدرت ضربه بزن، اما ضربات تو ضعیف هستند، چون من مدافعی دارم که مرا از هر اتهامی تبرئه می کند. عیسی برای یافتن تسلی یا تقویت شدن به خدای دیگر رجوع نکرد. در نتیجه او از آر شدن نه هراسید. اگر شرم آشکار شدن بت پرستی باشد، پس می شود که ما به خداوند حقیقی اعتماد کرده حملات سهمگین، توهین ها، شکست ها و تحقیر را بدون قوطه ور شدن در ناامیدی و شرمندگی درونی تجربه و تحمل کنیم. راهی که باید برای شکستن زنجیرهای شرم طی کنیم چیست؟ چگونه می توانیم به شیطان و مرگ به وسیله آزادی آن کسی که اسیر هیچ شرمی نیست طعنه بزنیم؟ آزادی در شرم. جنبه ای از جلال وجود دارد که ما در آن هرگز از شرم رها نخواهیم شد. در واقع کتاب مقدس نشان می دهد آنها که از شرم آزاد هستند متکبرترین افراد می باشند و از خدا نفرت دارند. درست مثل ما بقیه احساسات سخت نمی توانیم به سادگی شرم را برطرف کنیم و آن را شفا دهیم، اما می توانیم صدای آن را بشنویم. تا وقتی که ما به بت‌سازی مشغول و درگیران هستیم، شرم باقی می ماند. ما می توانیم از این تجربه خود به رهایی برسیم. هر بار که درگیر پرستش خدایی کاذب می شویم، ما به فرایندی دعوت می شویم که در انتها حیرت و پرستش ما را افزایش می دهد. همانطور که با اندوهی نجات بخش با شرم خود روبرو می شویم، این فرایند اتفاق می افتد. هر بار که قلب من به خاطر آسیبی که به دلیل بت‌پرستی پایان ناپذیر من ایجاد شده غمگین می شود، من از دام خجالت خودمحوری رها می شوم. شرم زشتی ما را نمایان می کند و ما را در برابر حمله و تمسخر شریر بی‌دفاع رها می کند. اندوه درهای دل را برای طلب نجات می گشاید و نجات همیشه از مکانی خارج از ما حاصل می شود. بنابراین تأثیری که غم نجات بخش دارد این است که باعث افزایش امید در ما می شود. وقتی شرم درون ما را آشکار می کند، می توانیم تمایل خود را برای محافظت از خود به کناری گذاشته و به مدافعی ایمان داشته باشیم که از ما محافظت می کند و برای دفاع از ما سینه خود را سپر می کند. امیدی که در آن اطمینان باشد باعث افزایش حس قدردانی می شود. نور شوکگذاری خجالت را با همه خشونت، غضب و تنفرش نسبت به خود ذوب می کند. همانطور که اندوه و امید در را برای تحیر و پرستش می گشایند، پرستش نیز باعث می شود که به خاطر نیکویی خداوند شکرگزار باشیم. راهی که ما را قادر می سازد تا قدرت شرم را در هم بشکنیم، همان راه ما را به سوی فروتنی، امید و شکرگزاری هدایت می کند. آزادی در خار شدن، میل به نجات. خداوندا، جان خود را به سوی تو برمی افرازم. مزامیر 25:1. معنای ساده‌ای که برای فروتنی وجود دارد از آن به بیهودگی و بلا استفاده بودن بت‌هاست. آنها ریاکاران مضحکی هستند که هیچ معنایی ندارند. شرم در دل انسانی که خدایان مصنوع دست او در او ایجاد کرده اند کمترین قوت را دارد. به مردی که شرم بر او سلطه‌ای نداشت گوش دهید. اما آن خراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینه خود میکوفت و میگفت خدایا بر من گناهکار رحم کن. به شما میگویم که این مرد و نه آن دیگر پارسا شمرده شده به خانه رفت. زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید. لوقا 18:13-14. خراجگیر جذب خودش نشده بود. او نگران ظاهر یا مایه تمسخر قرار گرفتن توسط دیگران نبود. مسائل عمیق‌تری برای روح او وجود داشتند. دل خار به درگاه خداوند فریاد برمی آورد و از نالایقی، اشتیاق و اندوهناک بودن خود آگاهی دارد. پست شدن و خاری بر طبق کتاب مقدس همیشه با اندوه همراه است. غم و اندوه مانند فریادی است که تنین گوش خراش خودخواهی را ساکت می کند. این غم و اندوه اشتیاق ما را نسبت به آنچه همواره بیش از هر چیز دیگر مشتاقش بوده ایم را افزایش می دهد. آنچه که هیچ بتی نمی تواند آن را به ما بدهد، یعنی بخشش، نجات و مصالحه. من با مردی صحبت می کردم که تمامی عمر خود را با توهمی پر از شکوه و قدرت زندگی کرده بود. او ثروتمند، جذاب و در جامعه پیرامون خود مورد احترام دیگران بود، اما طبقات بالای جامعه نیز از مشکلات خانوادگی مسئول نیستند. و زندگی این مرد وقتی از هم پاشیده شد که دختر و پاره تن او خودکشی کرد. نمی توانست از هراس این فقدان بگریزد. در هنگامی که از درد به خود می پیچید، دل خود را نسبت به پذیرش بیهودگی و بتالت کامل زندگی و فریفتگی جامعه و تبادل قدرت گشود. غم و اندوه او در دلش مسیری را حفر کرد که راه را برای ورود آب حیات گشود. سپس آب حیات خداوند او را با محکومیت در هم شکست و سپس در تسلی و بخشش او را پروران. غم و اندوه آشکار می کنند که ما برای یافتن معنا و قدرت زندگی به چه چیزی یا چه کسی رو می آوریم، به سوی که یا چه چیزی روح‌های خود را بر می افرازیم. بسیاری از مسیحیان به عیسی مسیح در دریافت بخشش و وعده آسمان ایمان دارند، اما در زندگیشان به قدرت خودشان پناه می‌برند. ثمره نجات در دل‌های شکسته آشکار می‌شود. وقتی به گناهان خود اذعان می‌کنیم، دل ما می‌شکند. همان زمان باید به درماندگی خود از جدال با دشمن اعتراف کنیم و عدم توانایی برای ایستادن با شایستگی در پیشگاه خداوند را بیان کنیم. شکسته شدن پادزهر شرم است. قدرت شرم هرگز به وسیله تصدیق نیکویی و عزت ما از بین نمی رود، بلکه زمانی که ما به خاطر آنچه در قلب‌هایمان آشکار شده است، وجودمان لبریز از غم می شود. این شرم در غم ما ذوب می شود. توبه اندوهناک وقتی حاصل می شود که ما شرم را فرای سبب افقی آن برخورد من هنگام اسکی به دخترم تعقیب کنیم و با عواقب گرایش بت پرستانه خود روبرو شویم. اتکا به قدرت خودم برای در امان ماندن و کنترل وضعیت برای آسیب نرساندن به دیگران. غم و اندوه نیز به نوبه خود دل ما را در پیشگاه کسی که بر ضد او گناه ورزیده ایم می گشایند و تشنگی ما را برای احیای رابطه من با او آشکار می کنند. حتی اگر این تشنگی بنابرای شرایطی که در آن قرار داریم غیر قابل درک به نظر برسد، هر گونه نگرش به شرم که در آن نیاز ما برای توبه از روی غم در دل من عمیق‌تر نشود، ما را به سوی تمرکزی خودخواهانه نسبت به خود هدایت می کند، نه اعتمادی عمیق‌تر به فیض خداوند. آزادی در امید، توکل به مدافع. خداوندا، جان خود را به سوی تو بر می افرازم. ای خدای من بر تو توکل دارم. مگذار سرفکنده شوم و دشمنان بر من فخر کنند. آری، کسی که برای تو انتظار بکشد هرگز سرفکنده نخواهد شد. کسانی سرافکنده خواهند شد که بی سبب خیانت می ورزند. مزامیر 25:1-3. غم و اندوه دل ما را برای تشخیص اشتیاقی که هیچ خدایی قادر به سیراب کردن آن نیست می گشاید. اگرچه این اشتیاق پوچی دل بی پناه و برهنگی آن را برطرف نمی کند. اما برای اینکه قلب از ترس این حقیقت نگریزد، باید بتوانیم به مدافع خود اعتماد کنیم. پسران بزرگتر پسر بچه دیگری را هل دادند، صورت او را در گل فرو بردند و او را خار و ذلیل ساختند و با تکبر او را ترک کردند. وقتی که آنها از او کمی دور شدند، او سعی کرد اعتماد به نفس خود را باز یابد. فریاد زنان گفت: فقط صبر کنید، صبر کنید تا برادر بزرگترم بفهمد که با من چه کرده اید. میبینید که کی میخندد. او به مدافع خود پناه میبرد و تلاش میکند از قلب تکه تکه شده خود محافظت کند. توکل به مدافع شرم را در هم میشکند، چون باعث میشود به فرای یأس، یعنی به کسی که قدرت محبت و بیرون کشیدن ما از گل و لای را دارد، بنگریم. امید وامی از گذشته و آینده است، وامی که ما را قادر می سازد قرض‌های کنونی خود را تسویه کنیم. تمرکز ایمان ما در گذشته است، مرگ و قیام مسیح. امید ما به آینده است، بازگشت مسیح در جلالش، نابودی مرگ، فرو ریختن شرم‌ها و نجات قومش. وقتی حقارت به ما حمله می‌کند، توکل ما به نجات است که اجازه رویارویی، استهزا و شرمگین کردن شرم را به ما می‌دهد. شرم به خاطر حماقت افشا شده دری است که شیطان از طریق آن دل‌های ما را استهزا نموده و شکنجه می‌کند. حقارتی که شرم در ما ایجاد می‌کند، زمزمه‌های شیطان است که قصد اغوای ما را دارد تا باور کنیم که تنهایی ملیاقت دریافت فیض را نداریم. مردی که مورد احترام من است با تخیلات همجنسگرایانه در جدال است. او همسر وفادار، پدر متعهد و شبانی پر از عطایاست. هیچ کس در کلیسای او کوچکترین اطلاعی از جدالهای او نداشت. اگر بار خود را به آنها سهیم می شد، احتمالاً او را اخراج می کردن. برای دهه ها سکوت نمود و مخفی شد و این کشمکش خود را از دید دیگران پنهان نگاه داشت. در طول سالهای زیادی او با ممانعتی روبرو بود که طیفی از بت‌ها در روح او ایجاد کرده بودند. با حکمت و موقعیت شناسی اجازه داد تعداد معدودی از دوستانش، از جمله همسرش، از خفایای دل او با خبر شوند. سکوت شرم‌آور او با غم و اندوه در هم شکسته شده بود. او خود را تنها احساس می کرد، ولی دل او از روح خداوند پر شد. او به من گفت که بارها وقت موعظه می توانستم محکومیت شیطان را حس کند که می گفت: تو چندشاوری، حق باز کردن کلام خدا را نداری، دست بردار، منحرف. اما او انتخاب کرد تا به خواندگی خود وفادار بماند و این به خاطر ایمانش بود که روح القدس به دفاع از او برمیخیزد. همچنین حضور تعدادی از دوستان که با او در نبردهایش غمگین میشوند اما به خواندگی او اعتماد دارند، باعث میشود که احساس کند دیگر تنها نیست و شرم در سکوت بر او حکومت نمی کند. کتاب مقدس به ما اطمینان می بخشد برای آنان که در عیسی مسیح هستند هیچ محکومیتی نیست. به واسطه امید زمزمه های خداوند را می شنویم که می گوید: تو را دوست دارم. خوانده شده ای که در راستی زیست کنی، استقامت کن، تو متعلق به من هستی. دوست من هنوز هم گاه و بیگاه با حملاتی در جدال است، اما دریافته که امید آسمانی زنجیرهای شرم را پاره می کند. او هنوز هم در گناه می افتد، ولی امید او را وادار به دیدن رویایش می کند. رویایی از آنچه در آینده به آن تبدیل خواهد شد. انتظار او برای جلال آسمان، یعنی روزی کامل، غنی و خالص، قدرت شهوت پرستانه او را تضعیف کرده است و او را توانا ساخته تا به چشمان متهم کننده بنگرد و بگوید آن که مرا تبرئه می کند نزدیک است، پس کیست که مرا متهم سازد تا رو در رویش بایستم؟ مدعی من کیست؟ بگذار نزدیک من آید. اشعیا 58. او با امید شرم را شرمگین ساخت و دل او را به شوق گذاری و پرستش متأثر از ترس و احترام گشود. آزادی در شوق گذاری، شگفتی پرستش. خداوندا رحمت و محبت خود را به یاد دار، زیرا که آنها از ازل بوده است. گناهان جوانیم را به یاد میاور و نافرمانی هایم را، بر حسب محبت خود مرا یاد کن به خاطر نیکویی خود ای خداوند. مزامیر 25:6-7. آزادی در شکرگزاری، شگفتی پرستش. خداوندا رحمت و محبت خود را به یاد دار، زیرا که آنها از ازل بوده است. گناهان جوانیم را به یاد میاور و نافرمانی هایم را، بر حسب محبت خود مرا یاد کن به خاطر نیکویی خود ای خداوند. مزامیر 25:6-7. همانطور که غم و اندوه دل ما را به اشتیاقی نجات بخش می گشاید، سقوط ما را به دره خود مشغولی متوقف می کند. امید به مدافع دل را به سوی توکل می گشاید و توکل فرار بیمناک از شرم را متوقف می کند. شکرگزاری حس تنفر از خود و شرمساری را تلطیف می کند. شرم ترجیح می دهد باعث نابودی خودمان شویم تا اجازه دهد در دوزخ تنهایی به زندگی ادامه دهیم. شرم مانند روح خودکشی است که در زمان درگیری با آن فرد سعی می کند از قسمتهای باقی مانده عزت نفسش دفاع کند. تنفر مانند قلدری تنومند از نزدیک شدن هر کس به روح رنج دیده و خونالود فرد جلوگیری می کند. این قلدر بیره حالتی تهاجمی دارد و ستیز جوست. هر کدام از این عکس‌العمل‌ها باعث می شود تا تنفر وجود خود را توجیه کنیم. تنفر مکانیسم دفاعی شرارتباری است که در آن زمان فرد نمی خواهد به درگاه مدافع نجات بخش فریاد برآورد. تنها راه عبور از این مکانیسم دفاعی شرارتبار نیکویی است. نیکویی از آن قلدر نمی ترسد و برعکس به او حمله می کند. در عوض آنچه که آن قلدر واقعا مشتاقش است را به او پیشنهاد می دهد. بخشش و مصالحه این چنین است که شکرگزاری حس نفرت از خود که همراه شرم می آید را از بین می برد. حدوداً 3 دهه پیش من به یک قلدر مزه رستگاری را چشاندم. ترمپر و من سر کلاس موسیقی در کلاس 8 همدیگر را دیدیم. من یک قلدر بودم. سالها سوء استفاده جنسی توسط رئیس پیش آهنگان و مشاور کمپ پسران ریشه های خشم و تنفر را در من عمق بخشیده بود. در طول کلاس موسیقی ترمپر روی شانه من زد تا چیزی از من قرض بگیرد. من پسر بدجنسی بودم. یقه او را گرفتم و از روی میز به بیرون هلش دادم. جواب ترمپر خنده بود. من فوتبالیستی تنومند، خشن و بدنام بودم. کسی که از ترساندن دیگران برای پنهان نمودن تنفر از خود و وحشت مطلقی که بر او حاکم بود برای ارتباط با دیگران استفاده می کرد. اما ترمپر خندید. خنده‌ای بی تزویر، مهربان و خالی از حقارت. این خنده مرا در جا ذوب کرد، تا جایی که من می دانم از آن موقع به بعد ما بهترین دوست یکدیگر گشتیم. رابطه دوستی ما وسیله ای شد که خداوند مرا برای مدتی طولانی در خلوتی نگاه دارد تا مژده انجیل را شنیده و به آن پاسخ دهم. وقتی کسی می‌بیند که علی‌رغم وجود دلایل کافی برای جنگ یا گریز ولی با او با مهربانی رفتار می‌شود، قلبش مملو از شکرگزاری می‌شود. همانطور که پولس می‌گوید، مهربانی خداست که تو را به توبه می‌کشاند. رومیان 2:4. همان لحظه که فیض دریافت می‌شود، شکرگزاری در قلب فرد ایجاد می‌شود. ستایش و شکرگزاری پر از حیرت، تضاد و کنایه است. چگونه کسی می‌تواند مرا انتخاب کند وقتی که دل من کریه و سخت باشد؟ منطقی نیست. انتظارات مرا مایوس می‌کنند. اما با این حال عمیق‌ترین نوای اشتیاق را در دل‌های ما به صدا در می‌آورند. شرم در دلی که سرشار از شکرگزاری است جایی ندارد. تنفر هیچ شانسی برای بودن در چنین قلبی ندارد. قلبی که با اشتیاقی معصومانه، سرودی با غم و اندوهی فروتنانه، امیدی استوار و ستایش و شکرگزاری برای نیکوی خداوند می سراید. داوود تصویر بی‌پروایی از پرستش رها شده از شرم را به نمایش می گذارد. همانطور که داوود صندوقچه عهدی که سمبولی از حضور خداوند بود را به جایگاه اصلی خود یعنی در بین قوم خدا آورد، رقص کنان و با شکرگزاری در حال پرستش خدا با دلی سرشار از شادی به خاطر برگزیده شدنش چنین می نویسد: و داوود ایفود کتان برتن به تمامی قوت خود در حضور خداوند می رقصید. بدین گونه داوود و همه خاندان اسرائیل صندوق خداوند را با فریادها و نوای کرنا آوردند. چون صندوق خداوند به شهر داوود داخل می شد، میکائیل دختر شاول از پنجره نگریسته داوود پادشاه را دید که در حضور خداوند جست و خیز کنان می رقصد و در دل خود او را خار شمرد. چون داوود برگشت تا اهل خانه خود را برکت دهد، میکال دختر شاول به پیشوازش بیرون آمد و گفت: به راستی پادشاه اسرائیل امروز چقدر خیشتن را بزرگ ساخت، آنگاه که خود را همچون یکی از عوام بی جامه در انظار کنیزان خادمان خیش نمایش گذاشت. داوود به میکال گفت: این حضور خداوند بود که مرا به جای پدرت و به جای تمامی خاندانش برگزید تا مرا بر قوم خود اسرائیل پیشوا سازد. آری، در حضور این خداوند پایکوبی خواهم کرد و خود از نظر خیش پست خواهم بود، اما از نظر کنیزانی که از آنان سخن گفتی در نظر آنان محترم خواهم بود. میکال سعی داشت با مطرح کردن این موضوع که حتی کوچکترین کنیزان برهنگی داوود و پایکوبی او را برای پرستش خداوند دیده بودند، او را پست و خوار سازد. اما داوود برگزیدگی خود به وسیله خداوند برای سلطنت را به یاد آورد و با جشن و پایکوبی پاسخ او را داد. او با احتمال پست شدن و آری بیشتری هم روبرو بود، ولی خیال و فکر شرم در دلی که از پرستش خداوند سرشار است وحشتی ایجاد نمی کند. پرستش همراه با شکرگزاری با اذعان به نیکویی خداوند که رحمت خود را در محبت و نه به خاطر گناهانمان به ما یادآوری می کند، هر دلی را لبریز از شکرگزاری می کند. دل شکرگزار احتیاج ندارد که با تنفر از خیشتن خود را نابود سازد. تنفر از خود سعی به نابود کردن عاملی دارد که فکر می کند عامل شرم اوست. او فرض می کند این عامل خود او است. پرستش به عامل اصلی شرم یعنی بت پرستی و بخشیده شدن آن اذعان دارد. چرا باید بر علیه خود یا دیگران تنفری شرارتبار داشته باشیم وقتی که دست نیکوی خداوند مانند رنگین کمانی با شکوه بر سر ما حکومت می کند؟ همانطور که پرستش بخشودگی ما را تایید می کند، ما از ترس آشکار شدن گناهانمان هم آزاد می شویم. بنابراین پرستش ما را به سوی آزادی هدایت می کند. همچنین ما را به خدمت نمودن راهنمایی می کند تا تا همانطور که ما آزاد می شویم برای خار کردن شریر به خداوند بپیوندیم. آزادی در خدمت نمودن. خداوند خدای تضاد هاست. او از گسسته شدن، اعتماد به نفس و توکل گناه آلود انسان ها شاد می شود. او بر می گذیند تا پسرش در مکانی پست متولد شود. زندگیش را در پستی بگذراند و به خوارترین شکل ممکن هم بمیرد. شرم بزرگترین اسلحه شریر بر علیه خداوند است. اما خداوند اسلحه شریر را میگیرد و از آن استفاده میکند تا او را به استهزا و سپس نابودی بکشاند. آیا کنایه آمیز نیست که او از ما نیز همین انتظار را دارد؟ ما باید در استفاده متضاد از اسلحه شیطان به خداوند بپیوندیم تا شیطان را نابود کنیم. رومیان 1:27. ما باید با شادی از زیبایی ضعف دنیا را شرمنده سازیم. زمینه متناقضی که قدرت خداوند در آن آشکار می شود همین است. ما باید در ضعف خود فخر کنیم، چون از آن طریق خداوند حکیمان را خجل می سازد. برای اکثر مردم شرم یک دشمن است، ولی برای قوم خدا دوستی است که بت‌پرستی را آشکار می کند. ما را به حیرت از صلیب می کشاند و به عنوان سلاحی برای استهزای شریر مورد استفاده قرار می گیرد. رابطه دوستانه با شرم ما را قادر می سازد تا دنیا را با محبت خود متعجب کنیم. همچنین ما را آزاد می سازد تا یکدیگر را با محبت خداوند دوست داشته باشیم. وقتی نیش شرم از وجود ما خارج شد، ما آزادیم از مسئولیتی که برای خود ایجاد کرده ایم بیرون بیاییم و از میان دیوارهای شهر خود با جسارت برای رفتن به شهر دیگری قدم برداریم. آن شهر، شهر خداوند است. به دوش کشیدن رسوایی و رد کردن امنیت، به امید دستیابی به آنچه که روزی نصیب ما خواهد شد، شکرگزاری ما را تقویت می کند، نیکویی ما را گسترش می دهد. پس بیایید در حالی که همان ننگ را که او متحمل شد بر خود حمل می کنیم، نزد او بیرون از اردوگاه برویم، زیرا در اینجا شهری ماندگار نداریم، بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر آینده هستیم. پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همان ثمره لبهایی است که به نام او معترفند. از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آن چه دارید غفلت مبرزید، زیرا خدا از چنین قربانی هایی خوشنود است. عبرانیان 13:13-16. خداوند شیفته تناقضات است. او شرم را متحمل شد تا شیطان را از طریق صلیب ابله جلوه دهد. او از ما می خواهد ننگ را متحمل شویم تا دنیایی که در ترس از شرم فرو رفته را گیج کنیم. با درک عمیق‌ترین احساساتمان به درکی عمیق‌تر از خداوندی که می پرستیم وارد می شویم. ما چه نوع خداوندی را می پرستیم؟ او چگونه خداییست که تمام احساسات تاریک ما را بر خود می گیرد و بر علیه خود و به نفع ما ما را به کار می برد؟ همانطور که در مسیر کشمکش های خود با خشم، ترس، حسادت، ناامیدی، حقارت و شرم بر او نگاه می اندازیم، متوجه آن راز بزرگ می شویم که خداوند کیست و چگونه در زندگی های ما کار می کند.